سلام به شما یادگیرنده های همیشه کنجکاف. به این کاوش عمیق خوش اومدید. امروز قراره بریم سراغ یه مجموعه از مقالات و داده هایی که راستش خوندنشون واقعا من رو به فکر فرو برد.
سلام به شما که دارید این گفتگو رو میشنوید. آره، داده هایی که امروز داریم یه جورای کالبوت شکافی یه اتفاق خیلی بزرگه.
دقیقاً. ببینید، همه ما احتمالاً اون روز تو جوان 2023 رو یادمونه. همون روزی که تیم کوک اومد روی صحنه و با کلی افتخار از یه محصول 3499 دلاری رونمایی کرد.
همون دستگاهی که گفت قرار آغازگر عصر محاسبات فضایی باشه.
آره همون. ولی خب الان که تو اوایل سال 2026 هستیم، یعنی کمتر از 3 سال بعد از اون حرفا، فروش این دستگاه با یه سقوط آزاد مواجه شده. تا جایی که اپل تولیدش رو متوقف کرده و کلاً مسیرش رو عوض کرده. امروز قرار پرونده عجیب هدست ویژن پرو رو با هم باز کنیم.
خب، چیزی که تو این منابع خیلی جلب توجه میکنه اینه که ما اینجا فقط با داستان شکست یه گجت گرون قیمت طرف نیستیم. این ماجرا در واقع داستان مرگ رویای متاورس هم هست. یه درس 3.5 میلیارد دلاری که اپل مجبور شد از رقیب دیرینش یعنی متا یاد بگیره.
یه درس خیلی گرون.
100%. هدفمون تو این کاوش عمیق اینه که به شما نشون بدیم چرا پیشرفته ترین تکنولوژی ها لزوماً تو بازار موفق نمیشن و اینکه چطور آینده به جای این عینک های واقعیت مجازی سنگین داره به سمت هوش مصنوعی محیطی یا همون امبینت AI حرکت میکنه.
بسیار خوب، بیاین این موضوع رو باز کنیم. من وقتی داشتم آمار فروش رو تو این گزارش ها میخوندم، یعنی واقعاً چشمام گرد شد. اصلا شبیه اعدادی نیست که ما به صورت معمول از اپل میبینیم.
آمار 3 ماهه 4 رو میگی؟
آره، ولی اول بذار از هدف گذاری شروع کنم. ببینید، هدف اپل برای سال 2024 فروش 600 هزار دستگاه بود، اما سال رو با فروش فقط 390 هزار تا تموم کردن. یعنی 35% زیر هدف. اما فاجعه اصلی تو 3 ماهه 4 سال 2025 اتفاق افتاد.
که فقط 45,000 دستگاه فروخته.
دقیقاً 45,000 تا. یعنی یه سقوط 88% تو عرض 1 سال. این برای اپل باور نکردنیه.
ببین، این عدد 45,000 تا خیلی معنی داره. 3 ماهه 4 تو دنیای تکنولوژی یعنی فصل تعطیلات و اوج خرید. وقتی یه محصول تو این فصل فقط انقدر میفروشه، معنیش اینه که دیگه از اون فاز خریدهای هیجانی طرفداران دو آتیشه رد شدیم. بازار واقعی عملا دست رد به سینه این محصول زده.
کاملا درسته.
برای اینکه شما شنونده عزیز درک بهتری از این فاجعه داشته باشید، بیایید این اعداد رو با ضعیفترین عرضه‌های تاریخ اپل مقایسه کنیم. مثلا آیفون نسل اول تو سال 2007. اینترنت 3G نداشت، اپستور نداشت، ولی 6.1 میلیون دستگاه فروخت.
یا آیپد نسل اول.
آره، آیپد تو سال 2010 حدود 15 میلیون فروش داشت. حتی اپل واچ که خیلی اولش میگفتن اصلا به چه دردی میخوره، تو سال 2015 بیشتر از 10 میلیون دستگاه فروخت. حالا شما اینا رو بذار کنار این 45,000 تای ویژن پرو تو یک فصل، اصلا قابل قیاس نیست.
اصلا تو یکی از مقالات تحلیلگر مؤسسه IDC یه نقل قول طلایی داره. میگه ویژن پرو به خاطر ضعف تو فناوری شکست نخورد، بلکه دلیلش این بود که اپل محصول اشتباه رو تو زمان اشتباه و با قیمت اشتباه رانه بازار کرد.
ترکیب برنده برای یک فاجعه.
دقیقاً. بازار یه هدست گرون و سنگین نمیخواست. عینک‌های هوشمند و سبک میخواست. و خب وقتی حرف از قیمت اشتباه میزنیم، داریم درباره 3499 دلار حرف میزنیم. این دیگه استراتژی پریمیوم نیست. این یعنی غیر قابل دسترسی بودن.
راستش چیزی که اینجا بسیار جذاب و عجیبه همین تناقض بین قیمت و چیزی که گیرت میاد. ببینید، اپل همیشه گرونتر از رقبا بوده. آیفون گرونه، مکبوک گرونه، اما مشتری این پول رو میده چون در ازاش ارزش ملموس میگیره.
و یه اکوسیستم یک پارچه. ولی با 3.5 هزار دلار چی میشه خرید؟ شما میتونی 3 تا آیفون 16 پرو مکس بخری یا یه مکبوک پرو 14 اینچی با پردازنده M3 پرو برداری تا تازه کلی پول برات میمونه. بعد همزمان متا هدست کوست 3 رو با قیمت $349 تو بازار داره، یعنی 1/10 قیمت ویژن پرو.
و شما این پول هنگفت رو میدی برای دستگاهی که باتریش وصل به یه سیم ضخیم و فقط 2 تا 3 ساعت دوام میاره. باید باتری رو بذاری تو جیبت. و از اون بدتر، هیچ کاربرد کلیدی یا اصطلاحاً کیلر اپ برای کار یا سرگرمی وجود نداره.
آره، هیچ دلیل قانع کننده برای خریدش نیست.
اصلا این دستگاه برای چی ساخته شده؟ فیلم دیدن، کار با اکسل، هیچ کدوم رو هم راحت انجام نمیده.
تازه اینجاست که میرسیم به اون وزن کاغذ $3,400، یعنی فاجعه وزن 650 گرمی. وقتی شما 650 گرم رو میذارید روی صورتتون، دیگه بحث تکنولوژی نیست، این یه جور شکنجه فیزیکیه.
از نظر علمی مشکل فقط خود وزن نیست، توزیع نامناسبشه. تو گزارش‌ها قشنگ توضیح داده شده که هدست‌های دیگه یا بازار هم شاید وزن مشابهی داشته باشن، اما طراحیشون طوریه که وزن روی تاج سر یا پشت سر پخش میشه. ولی اپل به خاطر حفظ ظاهر لوکس از شیشه و آلومینیوم استفاده کرد
و عملاً فیزیک بدن انسان رو نادیده گرفت.
دقیقاً، توزیع وزن مستقیم روی پیشانی و بینی کاربر بود.
من داشتم لیست عوارض جانبی که کاربرا گزارش دادن رو میخوندم. گردن درد، سردردهای شدید، خستگی مفرط چشم، حالت تهوع، حتی تو چند مورد پاره شدن مویرگ‌های چشم. یکی از کاربرا تو سایت ردیت نوشته بود تکنولوژی بی‌نظیره اما فیزیک بی‌رحمه.
و به خاطر همینه که نرخ پس دادن محصول تو همون پنجره 14 روزه اپل سر به فلک کشید. کاربرا می‌دیدن با وجود اون همه پولی که دادن، از نظر فیزیکی نمیتونن بیشتر از 30 تا 60 دقیقه تحملش کنن. اپل سعی کرد با بندهای مختلف مثل همون سولونینت و دوال لوپ مشکل رو حل کنه.
ولی خب با یه تیک پارچه نمیشه قوانین فیزیک رو دور زد.
آره، شما این رو مقایسه کن با عینک‌های 50 گرمی متا. ریبن تمام روز روی چشمتونه و اصلا حسش نمی کنید.
تازه اون سناریوی هواپیما که اپل تو تبلیغاتش نشون میداد رو یادتونه؟ ایده این بود که تو پرواز باش فیلم ببینید. اما تو واقعیت شما یه هدست سنگین زدی، گردنت درد گرفته، سیم باتری آویزونه. میخوای بری سرویس بهداشتی، باید کل این تشکیلات رو از خودت باز کنی.
و بقیه مسافرا هم دارن با تعجب و یکم ترس بهت نگاه میکنن.
دقیقاً شبیه آدم فضایی ها میشی. اما خب به جای میرسیم که واقعاً جالب میشه. یه بخش شوکه کننده تو منابعمون هست درباره اکوسیستم متروکه ویژن پرو، یعنی وقتی خود اپل هم به محصولش باور نداره.
آره، این قسمت واقعاً جای بحث داره.
ببینید، اپل حتی زحمت این رو به خودش نداد که اپلیکیشن‌های بومی خودش رو برای این هدست بسازه. تقویم، نقشه‌ها، پادکست، بوک، یادآورها هیچ کدوم حضور نداشتن. چطور ممکنه؟
این درمیگرده به همون پویایی اکوسیستم. اگر شرکتی میاد ادعا می‌کنه این آینده محاسبات ماست، اما براش نقشه و تقویم نمی‌سازه، چه پیامی به توسعه دهنده ها میده؟ ویژن پرو در اواسط سال 2024 فقط حدود 2500 تا اپلیکیشن داشت.
که برای پلتفرمی از اپل یعنی هیچی.
همون معمای مرغ و تخم مرغ. تو منابع نقل قولی از یه برنامه نویس iOS بود که میگفت چرا من باید ماها وقت بگذارم وقتی کلن 45,000 کاربر وجود داره؟
منطقی هم هست. کاربر نمیخره چون اپلیکیشن نیست، توسعه دهنده نمیسازه چون کاربر نیست، در نهایت اپل هم سرمایه گذاری نمیکنه چون فروش پایینه و نتیجهش توقف کامل پروژه است.
درسته. و اگر بخوایم این موضوع رو به تصویر بزرگتر وضع کنیم، میرسیم به انتقام متا و ظهور هوش مصنوعی محیطی. تو همون دورانی که اپل درگیر این چرخه معیوب بود، متا داشت با عینک‌های ریبن بازار رو تسخیر میکرد.
آمارشون خیرت کننده است. بین سالهای 2023 تا 2024 حدود 2 میلیون دستگاه فروختن. بعد تو سال 2025 یه پرش عجیب کردن به 7 میلیون دستگاه، یعنی رشد 3.5 برابری.
و در اختیار گرفتن 82% از سهم کل بازار عینک‌های هوشمند.
دلیل موفقیت چیه؟ چرا ریبن انقدر موفق شد در حالی که ویژن پرو شکست خورد؟
دلیلش خیلی واضح و در این حال عمیقه. متا فهمید که مردم تو زندگی روزمره‌شون نمیخوان توی دنیای مجازی غرق بشن. این همون مفهوم ایمرسیو کامپیوتینگ هست که جواب نداد. مردم یه دستیار هوشمند میخوان که تو همین دنیای واقعی بهشون کمک کنه.
همون امبینت AI که اول برنامه گفتی.
دقیقاً، هوش مصنوعی محیطی.
و بذارید بگم چرا این موضوع برای شمایی که دارید این گفتگو رو میشنوید مهمه. عینک ریبن قیمتش بین 299 تا 799 دلاره. به شما اجازه میده تو خیابون بدون درآوردن گوشی از جیبتون عکس بگیرید، تابلوها رو ترجمه کنید، از هوش مصنوعی سوال بپرسید و موزیک گوش بدید.
و همه اینا با یه عینک کاملا عادی انجام میشه.
دقیقاً. کلید ماجرا همون مقبولیت اجتماعی یا سوشال اکسپتنس هست. پوشیدن یه هدست گنده تو خیابون شما رو شبیه سایبورگ ها میکنه، مردم بهتون ظلم میزنن. اما با یه عینک عادی هیچ کس حتی متوجه نمیشه که شما دارید از تکنولوژی استفاده میکنید.
و همین تغییر زایقه کاربرها در واقع مهر تاییدی بود بر مرگ رویای متاورس.
همون رویایی که مارک زاکربرگ اسم شرکتش رو به خاطرش عوض کرد.
آره، متا بیشتر از 46 میلیارد دلار تو بخش ریالیتی لبز سوزاند. میلیاردها دلار. و در نهایت فروش هدست های کوست خودشون هم با 16% افت تو سال 2025 رسید به 1.7 میلیون دستگاه. اپل هم که میلیاردها دلار ضرر کرد.
پس پرونده متاورس عملاً بسته شد. وقتی منابع رو تحلیل می‌کنیم، دلایل اصلی مرگ متاورس رو میشه تو 5 مورد خلاصه کرد، درسته؟
بله. اولیش همون فرم فاکتور اشتباه و سنگین بود. دوم فقدان یک کاربرد کلیدی که آدم‌ها رو مجبور به استفاده کنه. سوم قیمت‌های بسیار بالا. چهارم، عدم پذیرش اجتماعی که الان دربارش حرف زدیم.
و پنجمیش هم آماده بودن فناوری.
دقیقاً. تحلیلگر گارتنر یه حرف جالبی زده بود که تو منابع اومده. گفته بود متاورس ایده خوبی بود اما 10 سال زودتر از موعد اومد.
خیلی تعبیر درستی بود. و جالب اینجاست که اپل بالاخره به این واقعیت تن داد. تو اکتبر 2025 اپل یه تصمیم تاریخی گرفت. اونا پروژه انصد که قرار بود همون ویژن پرو 2 باشه رو متوقف کردن و کلن مسیرشون رو به سمت پروژه M50 تغییر دادن.
که همون عینک‌های هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی هست.
آره، به نوعی اعتراف به شکست اما یه چرخش هوشمندانه. جزئیات این پروژه M50 خیلی جالبه.
طبق چیزایی که از منابع متوجه میشیم، این عینک تو نسل اولش اصلا نمایشگر نداره. کاملا وابسته به آیفونه و پردازش رو اونجا انجام میده. تمرکزشون هم روی دستیار صوتی و یه چیزیه که بهش میگن هوش بصری یا ویژوال اینتلیجنس.
و ظاهرا خیلی سبک طراحی شده و قیمت هدفش هم بین 299 تا 499 دلاره.
که خیلی معقول تره. قراره تو سال 2026 معرفی بشه و 2027 بیاد تو بازار. اپل عملاً به این نتیجه رسید که استراتژی متا از اول درست بوده. حالا میخوان با طراحی بهتر، برند قویتر و اکوسیستم خودشون بازار رو پس بگیرن.
خب بیاین یه جمع‌بندی بکنیم. از این فاجعه 3.5 میلیارد دلاری چه درسایی میتونیم بگیریم؟ من فکر میکنم اولین درس اینه که طراحی فیزیکی یا همون فرم فاکتور خیلی مهمتر از قدرت خام فناوریه. به زبون ساده، یه عینک 50 گرمی راحت همیشه یه هدست 650 گرمی قدرتمند رو شکست میده.
درس دوم قطعاً بحث قیمته. قیمت باید با ارزش واقعی که محصول تو زندگی کاربر خلق میکنه همخوانی داشته باشه.
درس سوم همون راحتی کاربره. هیچ آپشن و سنسور خفنی وقتی بعد از 30 دقیقه سردرد میگیرید دیگه به چشم نمیاد و ارزشی نداره.
جامعه آماده باشه، به زور به بازار تزریق کنید. و درس پنجم که شاید برای شرکت‌ها خیلی مهم باشه، اینه که حتی قولی مثل اپل هم میتونه یه اشتباه محاسباتی بزرگ بکنه.
اما هوشمندی مدیرانش تو این بود که روی اشتباهشون پافشاری نکردن و سری مسیر رو تغییر دادن.
دقیقاً. اما میدونی تو حین خوندن این منابع و بررسی آینده‌ای که داره میاد، یه سوال خیلی چالش برانگیز تو ذهن من شکل گرفت. چیزی که مستقیما تو گزارش‌ها نبود، اما بست منطقی همین مسیریه که داریم دربارش حرف میزنیم.
او چه سوالی؟
ببینید، اگر عصر آینده عصر هوش مصنوعی محیطی و عینک‌های نامرئیه، عینک‌هایی که روی چشم همه ما هستن و مدام دارن از محیط فیلم می‌گیرن، چهره‌ها رو شناسایی و تحلیل می‌کنن، چه بلایی سر حریم خصوصی تو فضاهای عمومی میاد؟
واقعا ترسناکه وقتی بهش فکر می‌کنی.
آره، شما تصور کنید تو خیابون دارید راه میرید. از کجا میدونید که عینک خیلی عادی فرد روبروی شما در همون لحظه در حال ضبط کردن شما، تحلیل چهرتون و جستجوی اطلاعاتتون تو اینترنت نیست؟ جامعه چطور قراره با این سطح از بین رفتن مرزهای حریم شخصی کنار بیاد؟
این دقیقا همون چیزیه که تا سال 2027 که این عینک‌ها فراگیر میشن، تک تک ما باید بهش فکر کنیم. یه چالش عظیم اجتماعی و اخلاقی. از شما شنونده عزیز ممنونم که تا پایان این کاوش عمیق همراه ما بودید. امیدوارم این گپ و گفت براتون مفید بوده باشه. به این سوال پایانی حسابی فکر کنید. تا گفتگوی بعدی کنجکاو بمونید. خدا نگهدار.